بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون یسکت هذا الخیار به امور احدها اسکاته بعد العقد. بحث ما در خیار قبن رسید به مسکتات این خیار. مرحوم شیخ مسکتات رو می شمارد، لاچن لازم بود قبل از این چه مسکتات رو بررسی کند این بحث رو مطرح می کرد چه آیا خیار قبن قابل سقوط هست یا نه. چون اگر این جوازی که ما از قاعده لا ضرر یا شرط ضمنی استفاده کردیم جواز حکمی باشه، فقط لزوم بیع رو از بین برده باشد قابل سقوط نیست. اما اگر نه جواز حقی باشد قابل سقوط و قابل اسکات. ادله ای چه برای اصل اثبات خیار قبن بود، اگر به عنوان خیار اثبات می شد مثل حدیث تلقی رکبان، چون جا اومده او خیار داره، یا اجماع که معقد اجماع وجود خیار قبنه، اگر با اونها اثبات بشه بله حق است و چون حق قابل اسکات قابل سقوط. اما اگر با مثل قاعده لا ضرر و شرط ضمنی اثبات بشه، چون این دو دلیل به عنوان خیار بودن اثبات نمی کنه خیار قبن رو، به عنوان جبران ضرر که لا ضرر نباشد، به عنوان شرط ضمنی که وفای طرفین مترتب بر این شرطه، اگر او تخلف کرد بر این شخصم وفا واجب نیست، فقط اینو اثبات می کنه. اما این که وفا واجب نیست، این جواز بی به شکل جواز حقیه تا خیار باشد، یا به شکل جواز حکمیه تا صرف جواز باشد، جواز حکمی قابل اسکات هم نباشد، دلیل لا ضرر و شرط ضمنی این رو متضمن نیست. به همین خاطر به اعتبار ادله خیار قبن این بحث فرق میکنه. اول باید اونو مطرح میکرد در مقام اول که آیا اصلا خیار قبن ساقط شدنیه یا نه، جواز چه در خیار قبن است، عقد بیع رو جایز کرده، این جواز حقیه یا حکمیه. بعد میرسید به این مرحله. مرحوم شیخ از مرحله دوم شروع کرده، مفروغ عنه گرفته چه خیار قبن خیار جواز حقی اثبات میکنه برای اون مغبون، به همین خاطر یک حقیست، حقم قابل اسکاته، اصلا حق تعریفش این است اونی چه میتواند طرف اسکات کند. خب ایشون اولین مسکت رو همین اسکات میدونه، میفرماید شخص مغبون حق خودش رو اسکات کنه، این میشه از مسکتات خیار قبن. البته این صوری داره، بعضی صورش روشن مسکت، بعضی صورش نه زیادم روشن نیست، جای بحث داره. تقسیماتش اینه، این که مغبون اسکات میکنه چه اسکات میکنه؟ آیا بعد از ظهور القبن، بعد از اینکه فهمید مغبون شده اسکات میکنه، یا قبل از ظهور القبن هنوز متوجه نشده مغبونه، لاچن اسکات میکنه، میگه من اگر مغبونم باشم اسکت تو. به شکل تعلیگی اسکات میکنه. خب اینا با هم فرق میکنن. مرحوم شیخ اول این فرض رو مطرح کرده که بعد قبل از ظهور، نه بعد از ظهور القبن، یعنی طرف مغبون متوجه شده مغبون شده اسکات میکنه. میگه خب خود این هم فروضی داره. آیا اسکات میکنه و فهمید مغبونه بلا عوزن اسکات میکنه یا معل عوز اثبات میکنه؟ یه وقت بلا عوزن اسکات میکنه و همچنین میداند چه کدوم مرتبه از مغبونیته. یه وقت شخصی فکر میکنه مثلا یک ماشینی رو چه خریده، مثلا 500,000 تومان گران فروخته به طرف، با این لحاظ اسکات میکنه، میگه دیگه به زحمتش نمیارزه دوباره برم نمایشگاه ها بگردم و ماشین بخرم، عیب نداره، تحمل میکنم این غبن رو، این مغبونیت رو. این مرتبه ای از مغبونیت رو میدونه و اسکات میکنه بلا عوضه. یه وقت نه، به مرتبه مغبونیت هم آگاه نیست، فقط اجمالا میدونه مغبون شده، اما 500 تومن یا 2 میلیون یا 3 میلیون، میگه هر مقداری من مغبون شدم من حقم اسکات کردم. اینم دو. این خودش هر مقداری من مغبون شدم، یه وقت اون تفاوتی که تو ذهن مغبونه مثلا تا 3 میلیونه، اما کلاه گشادتری برای این اون غابن در نظر گرفته، 20 میلیون اینو تیغ زده، 20 میلیون این مغبون شده، نه 3 میلیون. فکر میکنه 3 میلیونه، میگه عیبی نداره. اینجا چیکار کنیم؟ با اینکه اسکات کرد خیار قبن رو، اما با این خیال، با این حدس و گمان، با این اعتقاد چه مثلا تا 3 میلیون اجر باشه عیبی نداره، اسکات کردم خیار قبن رو. سمن کشفه چه نه، اون تفاوت این مقدار نیست که او خیال کرده، خیلی زیادتره. آیا اینجا اونی که اسکات کرده خیار قبن واگن ساقط شده؟ دو وجه است. بعضی ها میگن نه ساقط نشده، چون اونی که ساقط کرده اون در واقع نبوده، اونی که در واقع بوده 20 میلیونه، اونو که ساقط نکرده. به عبارت اخرى حق نسبت به تفاوت قیمت و ثمن ذو مراتبه. این بعضی از مراتب رو اگر مغبون بود ساقط کرده، اون مراتب افحش رو، تفاوت فاحش رو ساقط کرده، مثلا 3 میلیون مغبون شده، اما تفاوت افحش رو که 20 میلیونه ساقط نکرده، پس مونده. این یه مبنا. یه مبنا هم این است، نه حق یه چیزیه دیگه، خلاصه این حق رو ساقط کرده. حق امر واحد بسیط، حق خیار از کجا اومده؟ از تفاوت. این تفاوت درجات داره، هیچ ارتباط پیدا نمیکنه، حق واحده. البته این خرف خلاف عرف ها، در عرف میان نزاها، اصلا یکی از منشأ نزاها همینه، میگه من فکر کردم 2 میلیون ضرر کردم، 3 میلیون ضرر کردم، الان میبینم 20 میلیون ضرر کردم، من اون موقع به خاطر اون فکرم حقم رو اسکات کردم، ولی میدونستم که اسکات نمی کردم. این نشون میده چه در عرف این ذی مراتبه، این حق مقوله به تشکیکه، اینطور نیست امر واحدونه. اما یه مبنا هم این است، ما امر واحدون بدانیم این حق رو، بگیم که خلاصه این امر واحد رو اسکات کرده، دیگه خیاری نداره، حقی نداره. اینها مباحثی است که در اسکات خیار غبن بلا عوضه. مع العوض هم همین بحثا میاد یه مقدار اضافه تر. فردی مع العوض اسکات میکنه خیار غبنشو، یه چیزی میگیره این حقشو اسکات میکنه. بعدم فهمید که مثلا 1,000,000 گرفت، حق مغبون حق خیار غبنشو اسکات کرد. بعد فهمید که من که 1,000,000 گرفتم فکر میکردم 2,000,000 ضرر کردم، گفتم 1,000,000م رو لااقل جبران کنم. الان فهمیدم 20,000,000، همون بحثی که در اون مجانی بود اینجا هم میاد. در مجانی بلا عوضه اسکات کرده بود، اینجا مع العوض، اما اون تفاوت رو با خیال خودش فکر میکرد. اینجا 3 احتمال است، در اونجا 2 احتماله. اینجا چون عوض گرفته یه نوع مصالحه هم کرده، اونجا مصالحه نیست، صرف اسکات حقه. اینجا چون همراه با اسکات مصالحه کرده، یعنی بر اسکات حقش مصالحه کرده، 3 احتمال است. یه احتمال است این است خیار غبنش هنوز باقیه، این صلح باطله. یه احتمال این است اصلا صلح برای رفع نزاع این صلح نافذه و خیار غبنش از بین رفته، چون خیار حق واحد امر بسیط از بین رفته. یه احتمال هم این است نه، لزومش از بین رفته، چنانچه در امر بی مغبون شده، در امر صلح هم مغبون شده، در مصالحه هم مغبون شده، برای این مصالحه هم خیار اومده، جواز فسخ این مصالحه اومده، میتونه مصالحهش رو به هم بزنه، میتونه راضی به مصالحه بشه. این نتیجهش این میشه که جایزه، لزوم صلح از بین رفته. این 3 احتمال که در این بخش هست. بخونیم. یسکت هذا الخیار به اموره، این خیار غبن ساقط میشه به وسیله اموری، به سبب اموری. احدها اسکاته بعد العقد، بعد از عقد اسکات کنه. عقد محقق شده، مغبون اسکات میکنه این حقش رو. و هو قد یکون بعد العلم بالغبن، این اسکات بعضی وقتا اتفاق میفته بعد از اینکه انسان علم به غبن بودنش پیدا کرد. یه صورت هم این است قبل از علم چه بعدم میخونه. ولا اشکال فی صحت اسکاته بلا عوزن، هیچ اشکالی نیست در اینکه صحیح اسکات این خیار به شکل بلا عوض، چیزی هم نجیری، مال علم به مرتبه القبن، همراه با این نکته چه بدانی کدوم مرتبه مغبونیت هستی. 2,000,000 متضرر شده ای و در عین اینکه میدانی 2,000,000 متضرر شده ای، در واقع هم 2,000,000 متضرر شده بودی، خیارت رو حق اسکات کردی. این لا شبهه خیار شما اسکات میشه. ولا مع الجهل بها، همچنین لا اشکال فی صحت اسکاتی بلا عوض مع الجهل بها، وقتی که جاهل به مرتبه غبنی، نمیدونی چه مقدار مغبون شده ای، اجمالا میدونی مغبون شده ای اما تفصیلشو نمیدونی، اما به شکل عام اسکات میکنی حقت رو، میگی به ای مرتبت مغبون شده ام حقم رو اسکات کرد. ولا مال جهل بها، اذا اسکت، وقتی که مغبون اسکات کنه، الغبن المسبب ان ای مرتبت انکان، اون غبن رو اسکات کنه، خیار غبن رو، اون خیار غبنی که مسبب باشه از هر مرتبه ای، یعنی میگه به من فرق نمی کنه، هر مقدار مغبون شدم راضیم، حقم اسکات کردم، فاحشن کان ام افحش، این مرتبه چه غبن، مرتبه فاحش باشه یا افحش باشه، 3,000,000 متضرر شده باشم یا 20,000,000 متضرر شده باشم، من حقم اسکات کردم. اینجاها لاش و پتچه این خیار ثابت میشه. اما خیال و اعتقاد من با واقع یکی نباشد. من به اعتقاد اینکه تفاوت فاحشه غبن چمیه، البته غبن چمی که لا یتسامح العرف، چون اگر متسامح باشه چه قبلا خونده ایم، اون اصلا غبن نمیاد. غبنی که لا یتسامح العرف، لاچن تفاوت فاحشیه 3 میلیونه، من به خیال به اعتقاد 3 میلیون خیارم و اسکات کردم، اما در واقع 20 میلیونه. ولو اسکتهو، اگر این خیار غبن رو اسکات کنه، به زعم کون تفاوت اشرتن، با این اعتقاد که تفاوت بین ثمن و قیمت 10 درهمه، فزهرم اتن، آشکار بشه که در واقع تفاوت 100ه، 10 نیست. ففی سقوط اشکالو، این که خیار غبن با این فضا، با این اعتقاد و واقع، اعتقاد و واقع این مقدار با هم تفاوت کنن ساقط میشه، یعنی اشکالی هست. اشکال یعنی دو وجه داره. من عدم تیب نفسی به سقوط هازن مقدار من الحق، یک جهتش این است این مغبون رضایت نداره به این چه به این مقدار از حقش ساقط بشه. انسان چجور تصرف در مال غیر به تیب نفس مترتبه، همچنین حق غیر هم اینطوریه. او حق خیار داره، این مقدار هم چه راضی نیست، اعتقادش این بود چه 3 میلیون متضرره، به اون راضی بوده. چمالو اسکت حق ارزن به زعم انهو شتمون لا یبلغ القصف، فردی به دیگری فحش داده، این فرد فحش داده شده خیال میکرد یه فحش معمولی داده، گفت من عفت کردم، گذشت کردم، بعد قضیه رو چه تفصیلن آگاه میشه، میبینه چه فحش به شکل قصف بوده، نسبت عمل شنی داده بهش، حق قصف داره. اونجا چیکار کنیم؟ آیا اون عفوی چه جرده عفش از بین میره؟ میگن نه، چون او شتم معمولی رو عفو کرده، قصف رو چه عفو نکرده. چمالو اسکت حق ارزن، یک حق آبرویی رو چه برای طرف تعذیر میاره، اینو اسکات کرده، از حق خودش گذشته، به زعم انهو شتمون، با این اعتقاد چه اون حق ارزی شتم بوده، شتم معمولی، شتمی چه لا یبلغ القصف، به حد قصف نمیرسید چه حد داره 80 شلاق داره. فتبین کنهو قصفن، بعدا روشن شد که نه این قصف بوده، این اونی که عفو کرده شتم معمولیه، قصف رو که عفو نکرده این میمونه. اگر این گونه تحلیل کنیم خیار غبنش ساقط نشد. و من ان الخيار، این اشکال جهت دومش اینه، خیار امر واحد است، امر واحدون یک امر است، مسبب ان مطلق التفاوت، این خیار از کجا اومده؟ از هر درجه از تفاوت چه عرف تسامح نمی کنه این خیار میاد، چه در 3 میلیونی چه 20 میلیونی، این امر واحد خیار حق غبن میاد. ان مطلق التفاوت التي لا يتسامح به ولا تعدد فی، در این امر خیار تعددی در کار نیست. عرض کردم این خلاف عرفه، عرف متعدد میبینه. نزاعات مردم رو ملاحظه کنیم، نه در غرائز عرفی، در ارتکازات عرفی این تعدد داره. در هر حال این وجه جهت دومش اینه، فیس کتب مجرد الاسکات، این طرف که اسکات کرد حقشو با صرف اسکات حق از بین رفت، امر واحدم بود دیگه، و گصف و اینها رو تشبیه نکن. این گصف و شتم دو تا امرن، به همین خاطر دو تا اثر دارن، یکی اثرش حد گصف، یکیش نه تعذیره. چون دو تا اثر داره پس دو تا حقه. اینجا اینطوری نیست، این وجه دوم اینو میخواد بده. ول گصف و ما دونه من شتم حقان مختلفانه، اما اینجا حق واحدون، اونم ساقط شد. این دو وجه. خب اما الاسکات به عوضین، اما اگر با عوض اسکات کنه اونجا دیگه دو وجهی نمیشه. فرض قبلی را اگر مطرح کنیم سه وجهی میشه. چرا سه وجهی میشه؟ چون میشه قرارداد، مصالحه. مصالحه خودش دو مرحله داره، بطلان یا تزلزل عقد. بطلان یعنی از ریشه باطل بشه، تزلزل عقد یعنی لزومش از بین بره، میشه صلح جایز. یکی هم نه، صحیح به تمام المعنا. پس این دو وجهی که اینجا گفتیم، چون اونجا بحث قرارداد پیش میاد، سه وجه میشه. و اما الاسکات بلا عوض به عوضین، اسکات به عوضین یعنی چه؟ به معنا المصالحت و انهو به مصالحه کنه، ان الخیار به عوضین، درباره این خیار مصالحه بشه در مقابل عوض. فلا اشکال فی، همون دوتا مرتبه ای که اونجا لا اشکاله، اینجا هم لا اشکاله. مل علم به مرتبه القبن، آگاه بود به اون مرتبه مقبونیتش و در واقع هم همون مرتبه بود. میدونه 3 میلیون متضرر شده، این 3 میلیونش رو با 1 میلیون عوض مصالحه کرد، در واقع هم 3 میلیون بوده، این لا اشکاله. و همچنین او تصریح به عموم المراتب، لا اشکاله مع تصریح به عموم المراتب. جاهل بوده، نمیدونست تفصیل مقبونیتش رو، اجمالا میدونست مقبون شده، اما در چه مرتبه ای نمیدونست. خودش گفت عیب ندار، 1 میلیون به من بده، در هر مرتبه ای مقبون شدم خیارم و اسکات کردم. اینم دو. اما لو اطلق و کان للاطلاق منصرفو، اما اگر همون فرض قبلی که اونجا بحث اعتقاد بود، تفاوت اعتقاد با واقعیت بود، اینجا هم تفاوت اون انصراف اطلاق و واقعیت، انصراف اطلاق جای اون عقیده رو میگیره. اینجا چون با لفظ انشاء میکنه، میگه هر مرتبه ای رو من مقبون شده ام، این مرتبه مقبونیتم رو مصالحه کردم با 1 میلیون. اما انصراف هر مرتبه در عرف 3-4 میلیونه دیگه، 20-30 میلیون نیست. یعنی شخصی بیاد بجه من خیار قبلم رو در هر مرتبه ای از تفاوت اسکات کردم، در عرف مرتبه های جران فروشی دیگه تا 4-5 میلیونه. این آدم حق باز کلاه بردار یه آدم حرفه‌ای بود که 30 میلیون کلاه سرش گذاشته، این دیگه در عرف نیست، این از عرفم رفته اونور. از انصراف این مقبونیت افحش هم بالاتره. اینجا همون بحث واقعیت و عقیده است به این نحو اینجا طرح کرد. ولو اطلق و کان للاطلاق منصرفون، اگر مطلق گفته اما برای این اطلاق انصرافی داره، انصراف یه محدوده‌ای داره، یعنی من چه مصالحه کردم با این محدوده مصالحه کردم. کما لو صالح عن الغبن المحقق فی المتاع المشترا به 20 به درهم، چنانچه مصالحه کند نسبت به اون غبنی که محقق شده در کالایی که 20 درهمی خریده، به 1 درهم مصالحه کند، بگه 1 درهم به من بده، این 20 درهم چه به این کالا خریدم مقبولم شده باشم عیبی نداره. در 20 درهم اونی که در عرف انسان مقبول میشه دیگه 4 درهم 5 درهم، یعنی 15 درهم و میفروشه به 20 درهم، 16 درهم و 20 درهم. ولیکن این بی انصاف 2 درهمی رو فروخته به 20 درهم. فإن المتعارف من القبن، اونی که از قبل متعارفه، المحتمل فی مثل هذه المعامله، اونی که در احتمال عرفی هست در مثل این معاملات 20 درهمی، هو کون التفاوت 4 و 5 فی العشرین، 4 و 5 در 20. فیصالح علی هذا المحتمل بدرهم، این مغبون مصالحه میکنه بر اساس این محتمل، بر اساس این ارتکاز عرفی، بر اساس این تفاوت مقبونیت حتی با تمام درجاتش، با این احتمال مصالحه میکنه به 1 درهم، میگه بقیه شای بیدا داره دیگه خریدم. اما بعد میبینه نه، این خبیث بی انصافتر از عرفم هست. فلو زهر کون تفاوت ثمانیت عشره، آشکار میشه چه این تفاوتی که هست 4 5 نیست، 18 درهم متفاوته، کالای 2 درهمی رو 20 درهم فروخته. و ان المبی یسفی درهمین، اون مبی ارزشش 2 درهم بوده. خب اینجا گفتیم 3 احتمال دار. فوی بطلان صلح، این که این صلح اصلا باطله، لانه لم یگ علی الحق الموجود، بر اون حقی که موجوده واقع نشده، ما گسده لم یگ و ما وگع لم یکسد، حق موجود 18 درهم مقبونیته، اما اونی که واقع شده نهایتش 4 5 درهم مقبونیت، پس این صلح باطله. فوی بطلان صلح او صحته مع لزومه، یا این صلح صحیح هست حتی لازم هم هست. لما ذکرنا، اون در قبل دو وجهی بود گفتیم، من ان الخيار حق واحد، خيار یک حق، لهو سبب واحد، یک سبب داره، اونم تفاوت. تفاوت خودش درجات داره، اما این تفاوت سبب خیار شده. و هو تفاوت الذی له افراد متعدد، تفاوت فاحش، افحش، هر چی، خلاصه این تفاوت سبب خیار شده، این خیار امر واحد و اینم اسکات کرده. فاذا اسکته سکت، اینم وجه دوم. او صحت صلح متزلزلن، یا صلح صحیحه اما به شکل متزلزل صحیحه، یعنی در صلح چون مقبون شده، خود این صلح عقد جایزون، میتونه صلحشو به هم بزنه. لان الخيار الذي صالح عنه، چون نسبت به اون خیاری که مصالحه کرده، یه چیزی گرفته، اون خیار رو اسکات کرده، به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهمون، به اعتقاد این که این عوض متعارفش 1 درهم میشه در صلح، یعنی این 4 5 درهم مقبون شده، مصالحه کرده، به اعتقاد که عوض این 4 5 درهم مصالحهش 1 درهمه. سپس تبین کنه مما یبذل فی مقابله ازیت من درهم، سپس روشن شده این عوضی که در مقابلش بذل شده، در مقابل این 1 درهم، از یاد و منت درهم، این زیادتر از 1 درهمه، ضرورتا چون در 4 5 درهم مصالحه میکنن بر 1 درهم، در 18 درهم چه با 1 درهم مصالحه نمیکنن، ضرورت انه کل ما کانت تفاوت المحتمل ازیاد، هر وقت یک تفاوتی که احتمالی زیاد باشه، یعنی 18 درهم متفاوت مقبون شده، اون وقت یبذل فی مقابله ازید، در مقابل این تفاوت زیادتر بذل میشه، مما یبذل فی مقابله لوکان اقل، از اون زیادتر از اون مقداری که در مقابل اون تفاوت بذل میشه اگر کمتر باشه، یعنی کمتر مقبون شده باشد 1 درهم و راضی میشن، اما زیادتر مقبون شده باشد چه 1 درهم و راضی نمیشن. پس با این تبیین چجور در خود معامله عقد البیع مغبون شده، در مصالحه هم مغبون شده. فیحصل الغبن فی المصالحه. خب اینجا چون غبن در مصالحه اومده، خود مصالحه هم میشه امرون جایزون، عقدون جایزون، میتونه مصالحه رو به هم بزنه. فرقم نمی کنه ها، این تفاوتی که مغبون شده جاهل باشه به مقدار مالیتش، خودشو میدونه مثلا 7 درهمه یا 10 درهمه، به این مقدارش جاهله، یا نه مقدارشو میدونه. لاچن اونی که نمیدونست طلا یا مثلا فلز معمولیه، مغبونیتش از این بابت بوده. ولا فرق فی الغبن بین کونه للجهل به مقدار مالیته، فرق نمیکنه در غبن بین این که این فرد مغبون جاهل باشد مقدار مالیتش، مال علم به عینه، علم به عینه داره، میدونه درهمه اما نمیدونه 7 یا 17، و بین کونه لعزل الجهل به عینه. و فرقم نمیکنه چه این غبن کون این غبن به خاطر چی باشه؟ به خاطر این باشه جهل به خود عین داره، یعنی این عین که براش مجهول مغبون شده، چون نمیدونه این آهن یا تلاس، فچ میچرد که مصالحه کرده آهن بوده این مقدار تفاوت و راضی شده، یعنی در آهن متضرر شده بود، به همین خاطر گفت 5 کیلو آهن کم شده دیگه، این 5 کیلو آهن متضرر شدن با 1 درهم عیبی نداره. بعد روشن شد که نه 5 کیلو طلا متضرر شده، اون موقع به خود عین هم جاهله، به همین خاطر تفاوت درجات رو جاهل شده. پس این تفاوت درجات رو جاهل شده یا به مقدار مال علم به عین، یا به خود عین هم جاهل هست، میگه فرق نمی کنه، در هر حال در مصالحه مغبون شده. خب این مباحث ففی بطلان صلح او صحته مع لزومه او صحته متزلزلا وجوه، آیا اینه یا اون وجوهون، وجوهون مبتدای مؤخر است، اونها خبر مقدمن. و هازا هو الاقوا، مرحوم شیخ نظرش این است که این که صلح هم میشه صلح متزلزل و میتواند مصالحش رو به هم بزند، این اقواست. بعد میگه فتعمل، که یعنی بعضی ها ممکنه بیان بجن که نه این باطل میشه از ریشه، بعضی ها معتقدن که نه صلح چون برای رفع نزاع هست دوباره نزاع رو برپا نمی کنن. در هر حال فتعمل هر فقیهی با مبنای خودش تبیین کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.